أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله عز وجل حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإنها مفتاح سداد و ذخيرة معاد و عمران بلاد و عتق من كل ملكه و نجاة من كل هلكه بها ينجح الطالب و ينجو الهارب و تنال الرقائب وقد حرض الله عليها وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فتقون یا اولی الالباب. بحثی رو که در اسم داشتیم به معنای صفت پیگیری میکنیم، ولی پیش از آن مطالبی رو خواستم که متذکر بشوم در تأیید کاری که میکنیم، هم من کاری که میکنم و هم شما کاری که میکنید. یک نگاهی به آنچه که بر سر مسلمان ها می آورند، هم دیگران و هم خود مسلمان ها، و وضع دلخراشی که پیدا کردند که در اواخر قرن گذشته میلادی، قرن بیستم، همه ما به عنوان روشنفکران دینی جوان یکی از گمانهای باطلمون این واقعا باطل بود، پیشبینی غلطی بود که خروج از قرن بیستم و ورود به قرن بیست و یکم اوضاع جهان را دگرگون می کند و در واقع آغازی است بر پایان همه جنگهای منطقه‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم پیوسته بوده است و تقریبا تمام اون جنگ ها هم در میان مسلمان ها بوده یا به نحوی منابع ثروت مسلمان ها را درگیر تباهی و تضییع و فساد کرده است. مثل جنگ ویتنام. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد بین دو قدرت بزرگ. از یه طرف روسیه کمونیستی و چین و از طرف دیگر آمریکا و اروپا. اول هم فرانسوی ها بیشتر درگیر بودند که در منطقه به اسم دین بین فو در ویتنام جنوبی شکست خوردند و آمریکایی ها جای اونها رو گرفتند. کم کم با ظهور علائم پایان جنگ در ویتنام، در کامبوج جنگ شروع شد و از کامبوج کشیده شد به پاکستان و کشمیر و از اونجا جنگ بین اعراب و اسرائیل شروع شد که اولیش در سال 1956 بود، بعد آمد در 1967 و بعد 1973 که در واقع بین اعراب یا بگیم بین مصر و اسرائیل پیمان صلح امضا شد. بعد جنگ را کشاندند به بوسنی و هرزگوین و به مرکز آفریقا در سومالی و در واقع اتیوپی یا حبشه. اگر بگوییم حبشه کشور بزرگی است که سومالی هم در قدیم جزء آن بوده است. بعد سومالی مسلمان نشین بودند و این قسمتی که اتیوپی هست مسیحی نشین بودند و هستند. جنگ در اینجا شروع شد، هنوز هم ادامه داره، یعنی بین مسلمان ها و مسیحی ها. بعد مناطق دیگری هست که گروه هایی را به اسم اسلام خواهان جوان درست کردند که در واقع همه اینها با جریان طالبان در افغانستان، جنگ چچن که چچن به منطقه دیگری از مسلمان نشین ها هست در شمال دریای خزر، دقیقا در بالا واقع شده، ما جنوب دریای خزر هستیم، چچن روبروی ما در شمال قرار گرفته، در اونجا جنگ بوده است و اینها همه بلا بر سر مسلمان هاست. حالا بعضی از مناطق رو دیگه من ذکر نکردم. در لیبی دیدید که برای بردن قذافی طور لیبی رو خراب کردن که این گروه بعدی که آمدن الان حکومت میکنن گفتن ما 40 سال باید نفت لیبی رو بفروشیم و خرابی های رفتن قذافی رو جبران بکنیم. 40 سال. میدانید که نفت لیبی بهترین نفت دنیاست، بهترین و گرانترین. 40 سال باید این نفت رو بفروشن و جبران بکنن. الان در تونس اوضاع طوری است که در واقع سکولارها علیه مسلمانها به خیابان می آیند و آمدند. در مصر هم که سکولارها آمدند و نتیجه خوبی نگرفتند، موجب شدند که مرسی سقوط بکنه. حالا تحت عنوان اینکه مثلا اخوان المسلمین مثل حزب الله ایران هستند و اینها میخوان همچون حکومتی رو دائر بکنن و به این بهانه در واقع ضربه ای به خودشون زدن که به این زودی ها جبران ناپذیره. در هر حال به نظر من مبارک رو بر میگردانن، اگر بر نگردانن نظامی ها مدت های زیادی بر مصر حکومت خواهند کرد و مسلمان ها خسارت میبینن و این موجب میشود که بسیاری از مردمی که برای آزادی مخصوصا در میان جوانهای مسلمان کوشش میکردند در دهه های گذشته مأیوس و ناامید بشنند. این یکی از برنامه هاست، مأیوس کردن، ناامید کردن. شما میبینید حوادثی که در سوریه از چهارشنبه شروع شده، حالا اون جنگ داخلی است که اون هم اصلا محملی ندارد، مبنایی ندارد، دلیلی ندارد اصلا چرا، و حالا رسیده به این استفاده از سلاح‌های شیمیایی. خب دنیا می‌بینه، اصلا وحشتناکه، فیلم‌هاشو می‌بینن، خودشون اونجا هستن. بعد میگن ما نمی‌دونیم کی بوده. بعد هم سازمان ملل تشکیل جلسه میده، به توافق نمی‌رسن که برن از منطقه بازدید کنن. جالبه. ببین پس چه طرحی است؟ اینا نمیتونیم ما در برابر این حوادث فقط زندگی بکنیم، یعنی خیالمون راحت باشه بریم توی خانه بیایم بشینیم بخوریم، این نمیشه. و این اجتماع ما در واقع اجتماعی است که باید آنتن‌هاش حساس باشه نسبت به حوادثی که در مناطق دنیا اتفاق میفته و مخصوصاً در کشورهای اسلامی و واکنش نشان بدهد. اولین واکنش باید واکنش درون ما باشه. یعنی ما اگر درونمون اصلاح نشده باشد، اگر به ما بگویند ما هیئتی بشویم و این هیئت حرف اول را بزند در اصلاح مفاسد میان مسلمان ها، بین خودمون اختلاف است. اول کاری که میکنیم خودمون متلاشی میشیم، خودمون پراکنده میشیم، خودمون بد اخلاقی میکنیم. یعنی اون کوششی که در طول 100 سال گذشته در اصفهان انجام گرفته است برای اینکه یک گروهی، یک امتی بر اساس اعتقاد به خدا و آخرت جهان بینیش شکل بگیره، متاسفانه اون هنوز شکل اساسی خودش رو پیدا نکرده که آنچه که میخواهد بگوید، آنچه که میخواهد بکند، این جهان بینی است. دنیا را که میخواهد ببیند، حرف که میخواهد بزند، خدا کجاست، آخرت کجاست. یعنی خدا در این قضیه چه میگوید، آخرت این چیه، به کجا ختم میشه، به کجا میرسه. و اینطوری نیست. و خیلی بده، یعنی خیلی بد، نمیدونم چه کلمه ای بگم، شاید نمیتونم کلمش رو پیدا بکنم. اگر بگم بد اخلاقی است، اگر بگم بد منشی است، بد طینتی است، بد سرشتی است، چی هست این در درون ما که این اصلاح نشده، پاک نشده، و این همه بحث ها برای این درون است. و این درون بد، این درون اصلاح نشده، موجب خودخواهی ما می شود، موجب تکبر ما می شود، موجب می شود که حالا این بحث رو من در کلاس حکمت خواهم گفت، که جلو زدن شاگرد از استاد وحشتناکترین آثار سوء رو بر ملت خواهد گذاشت. و ما اصلا استاد قبول نداریم، هممون خودمون استادیم، هممون خودمون پیشواییم، همه خودمون امامیم، همه خودمون رهبریم، همه چیز خودمونه. و اصلا عنایت نداریم به آیات قرآن. این بحث ها برای اون جاهاست که ما از کجا ضربه میخوریم. یه وقتی ما رفتیم سوریه، میرفتیم، زیاد میرفتیم، مخصوصا با خانم وقت حوصله‌مون سر میرفت، مخصوصا بعد از سال 56 که شریعتی اونجا به خاک سپرده شد، میرفتیم سر قبل شریعتی یه گشتی میزدیم میامدیم. یه شب مهمان داشتیم و تعطیلات عید فطر بود، گفتیم بریم سوریه. بعد از ظهر بود رفتیم، هتل پیدا نکردیم، رفتیم تو این کوچه اون خیابون، یه جایی گفتن اینجا شب بیایم بخوابیم، مثل مسافرخونه بود، خیلی کثیف، خیلی بد. و تا صبح توی این کوچه اونم 10 تا 20 تا هر چه دلتون بخواد کاباره بود و رقص و آواز و شرب خمر و اینا. یه وقت دیده مثلا مثبتتون رو نمیخوام به قضا یا منفی بکنم، ولی میخواهم بگویم که وقتی در قرآن میگوید که آثار فسادانگیزی هاتون رو خواهید دید، ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، این میشه. و اگر میخواهید اون نشه، اونطوری نباشه. جلو فساد رو بگیر، جلوی تباهی رو بگیریم. و لازمش اینه که اول درون خودهامون خالص بشه، پاک بشه، قد افلح من تزکا بشه، قد افلح من زکاها بشود، اینطوری باشه. بعد بیرون، یعنی بیرون خودمون، بیرون خودمون اول اینجا توی خونه است، خانه ها، زنها، شوهرها، اولاد، اینها. اصلا ما با اولاد کاری نداریم عزیزان. ببینید توی همین قرآن، توی این دعاهای جمعه من مخصوصا این هست که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. یه کاری بکن، یه طوری این قضایا رو به هم گره بزن خودت که من کاری بکنم که تو خوشنود و راضی باشی. یعنی واقعا اینو که میگیم راست میگیم. واقعا اگر این رو بگیم و بریم بیرون و عنایتی نداشته باشیم که کاری بکنیم که خدا راضی بشه، به خدا دروغ گفتیم. مگر اینکه بگیم خدا نیست، خب این قضیه دیگری است وقتی یه جامون اینجا نیست. ولی بشر خیلی کوشش کرده، گنده گنده ها، که خدا رو انکار بکنن، ولی آخرش به بنبست رسیدن، نتوانستن انکار بکنن. هست و هست غیر قابل انکار است و هست قابل شهود و قابل رؤیت است و هست قابل تعقل و قابل درک و فهمه. اون میگه به من دروغ نگید. بعد میگیم و اصلح لی فی ذریتی، فرزندان من رو اصلاح بکن. تا کجا؟ ذریه تا قیام قیامته، نه همین چهار تا بچه که جلوی ما هستن. ما چه کار میکنیم برای بچه همون که تربیت بشن؟ اصلا ساکتیم، حرف نمیزنیم، امر نمیکنیم، نهی نمیکنیم، هیچ. یه وقتی پدر مادری اومده بودن میگفتن این جوان فلان اینطوری، گفتم خب اینا رو برید بهش بگید، ما میترسیم قرص بخوره خودکشی کنه. خودکشی دیگه، اینها همه بچه بزرگ، اینها توی این بمباران شیمیایی سوریه، بعد توی حلبچه، نمیدونم شما فیلمای حلبچه رو دیدید یا نه، بعد توی بوسنی هرزگوین این قتل عام ها شده، حالا یه بچه هم اینجا بره خودشو با قرص بکشه. در هر حال اقدام باید بکنیم. ببینید اسلام یک حقیقتی در آن است که اگر ظاهر بشود تمام خوشگذرانی خوشگذران ها را که قرآن به آنها میگوید مترفین و میگوید ملع، آن زندگی را از بین میبرد، نمیگذارد که این سطح از فقر و فحشا و اعتیاد و بیماری و اینها یک طرف دنیا باشد و اون سطح از خوشگذرانی و اسراف و تبذیر در جای دیگر دنیا باشد. همه را یکسان خواهد کرد و اونها سر این میترسند و از این جهت میبینید کمر بستند، کمر همت بستند، تمام نیروها و قواشون رو به کار گرفتن که اسلام رو نابود بکنن. پس این جلسات اساسی است. همه ما وظیفه داریم جلو این کار رو بگیریم و این برنامه ایست که من بارها گفتم برای 200 سال و 250 سال آینده برنامه ریزی و طراحی بکنید و راه برید، نه اینکه طراحی بکنید برنامه رو تا بکنید بذارید توی جیبتون یا توی تاقچه یا توی کمدتون یا نمیدونم توی کامپیوترتون ذخیره بکنید. مثلا ذخیره شد خوبه، برنامهش خوبه ذخیره، نه، روش باید کار کرد. اونها تمام قوا رو به کار گرفتن، از هیچ چیز هم ابا ندارن. یعنی واقعا همه ما که اینجا نشستیم، از کوچکمون، بزرگمون و مردم دیگه کوچه و خیابان، یه مورچه رو اونجا بگه این پادا بذارو مورچه بکش، خیلی اکراه داره. اول میپرسه برای چی؟ یه خب بکشش، یه نه بگو برای چی با هم بکشمش. اون وقت اینها رو میبینید بی پروا چطور آدم بچه، اینها همه کودک بیگناه، از 4 ماهی بگیری تا 16-17 تا پدر مادرشون همه رو درو کردن، نه آدم هن؟ شما ببینید در طول ماه رمضان فقط در بمبگذاری های عراق 1000 نفر کشته شدن. یکی از این دوستان ما این رشید اسماعیل از دنیا رفته. شما ببینید چقدر از آدم ملتهب، نگران، افسرده میشه، قصه میخوره، میگه اگه این بود چه همه کار با این ما انجام میدادیم. یه نفر نشستیم راحت، 1000 نفر کشته شدن. این راحت نیست. ببینید این نفرها کی هستن؟ حداقلی که من حالا از زیرنویسا و اخبار این تلویزیون ها شبکه ها گرفتم 5 تا امام جمعه شهر موصل و اطراف موصل جز این کشته شده ها هستن. اونا دانشمندن، اینا تحصیل کردن. همین دیشب آقای دکتر رنانی آمار میداد فرار مغزا، میگفت هر لیسانسیه، اینو من قبلا خودم هم گفتم بدون اینکه آمار داشته باشم، هر لیسانسیه ای که از کشور خارج بشود 10 میلیارد تومان خرجش شده و خارجی ها این رو مفت میبرن و این هدر دادن انرژی است. یعنی این که ما هی نفت میفروشیم بعدا میبینیم نیست، خب این بوده رفته، بازم میفروشیم بازم نیست رفته، بازم میفروشیم بازم نیست رفته. خب خود ما، یکی از کارهای ما باید این باشد که جوانها را تشویق بکنیم به ماندن و مبارزه کردن، این که بره اونجای زندگی راحت داشته باشه. و غالب کسانی که در طول این سالهای اخیر رفتن، این 20 سال اخیر، غالبشون به نیت این رفتن که دیگه برنگردن، برن اونجا زندگی کنن، این دوباره راحتی رفته، حالا میره درس هم میخونه، بله یه مدرکی هم میگیره، ولی به قول یکی از این اقوام ما که اونجا خیلی هم حالا رفته بالا، الان استاد دانشگاه MIT شده، ولی پارسال تابستان اینجا بود میگفت که ما همیشه انسانهای درجه دومیم در اونجا، حتی اگر اقامت بمون بدن، گرین کارت بدن، نمیدونم چه کار بکنن، درجه دویم، به عنوان درجه دو، و اگر بفهمن ایرانی و مسلمانیم، به عنوان سمی تروریست به قول اون، یعنی نصف تروریست بهمون نگاه میکنن، و بعدم همیشه غریبیم و قصه دار. خب این میشه از این طرف که ما رها کردیم یه جوان چیکار، من دارم کارامو میکنم برم، خب خوش به حالت، باریکالله خوش به حالت، کاش منم میتونستم بیام. خب از چه مسیری رفتی؟ اینطوری میل زدم به اون دانشگاه اینا، حالا من پذیرش گرفتم یا فلان گرفتم دارم میرم، ببینم اینا رو به من بده منم اقدام کنم. به جای که بیستی کجا داری میری؟ کشور برای چی رها میکنی؟ تو درد مردم نداری، درد وطن نداری، درد هویت نداری، حالا دین هیچی، درد ملیت نداری، درد زبان نداری، درد خانواده نداری، درد توسعه وطن نداری. نه باریکالله خوش به حاله، این فرهنگ نیست، این دفاع از وطن نیست، این دفاع از هویت نیست، این دفاع از انسانیت نیست، باید اصلاح کرد. من اگر می آیم در این مجموعه صحبت می کنم، اهدافم ایناست. حالا شما می توانید بگید که پسر خودت برای چی رفت؟ من مخالف بودم، الانم مخالفم، من موندم، مگه من خودم خارج نبودم؟ ما برای چی برگشتیم؟ مگه من نمیتونم برم؟ من در هر جایی از دنیا که بخواهم برم جایگاه دارم و دعوتنامه دارم، هر جایی، بدون اینکه نیاز مادی داشته باشه. پس یه دردی منو اینجا نگه داشته، من کشورم رو دوست دارم، من ایران رو دوست دارم، و بعد من مسلمان ها رو دوست دارم و اسلام و قرآن رو دوست دارم، و تنها راه نجات بشریت، نه مسلمان ها رو، تبعیت از فرامین الهی می دانم، و قرآن فرمان خداست. من خواهش میکنم از شما که مقداری آشنا شدید، به آیات این کتاب با دقت نگاه بکنید. والله 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 یک کلمش رو انسان نمیتونه بگه، به هیچ وجه. و این بی‌عنایتیست، بی‌توجهیست، اون وقت عذاب میاد، عذاب میاد، عذابم که اومد، اون وقت دیگه به کوچک و بزرگ رحم نمی کنه. اینطوری میشه که میبینید. این رو من خواهش میکنم عنایت داشته باشید، توجه داشته باشید، نه به خودمون، به همه، مخصوصا جهان اسلام، و در واقع این ضربان قلب ما باید میزان بشود با ضربان قلب جهان اسلام. و امروز این قلب بیماره و هر آنی ممکن است متوقف بشه و بمیره. فشار همه جانبه است. همینطوری زندگی نکنیم، یعنی یه زندگی انسانی الهی برای خودمون درست بکنیم، یعنی این طرف و اون طرف برامون فرق نکند، بلکه اون طرف برای ما بهتر باشد اگر با دست پر بریم. خب حالا با این مقدمه، من قول داده بودم که این بحثی رو که نصفی در ذوالقرنین کرد، این جزء اسماءه ها، خب اینم جزء اسماءه، که گفت که ذوالقرنین انسانه دیگه، بله، یه شاخش غروبه، یه شاخش طلوعه، و بعد از مرحوم پدر گفتم که انسانه و یه شاخش قوه شهوت است و یک شاخش قوه غضب. قول دادم که آیات رو از روش بخونیم، که این بحث این توی بحث اسمه ها، اینا رو گم نکنید که وقت بعد بگید این چه ربطی داشت، اینا کاملا در ارتباط با هم انتخاب می شود و خود عزیز الدین نصفی در انسان کامل بحث رو از اینجا شروع می کنه که بر هر چیزی نامی نهاده اند و وصفی از او داده اند و اسمی بر او گذارده اند که اینها همه صفتند. بعد میاد تو ذوالقرنین میگه مثل ذوالقرنین که اسم است و این اسم وصف است، وصف انسانی است که خورشید وحی و هدایت الهی در وجود در چشمه گرم او غروب میکند و بعد از اونجا طلوع میکند و عروج. خب حالا یه نگاه اجمالی به آیاتش هم بکنیم و عبور کنیم. و یسالونک عن ذی القرنین، ای پیامبر از تو میپرسند راجع به ذی القرنین. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو که برای شما یادی از او تلاوت خواهم کرد. فقط یک یاد، ذکرها. انا مکناه فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، ما در روی زمین به او قدرت دادیم. پس این قدرت را خدا به هر یک از ما داده است. پس هر یک از ما ذوالقرنینیم دیگه، نرید کوروش و نمیدونم داریوش و اسکندر و اینا نمیخواد، اونام بودن، اونام جزشن، اونام همینن. ما مکنت دادیم به او و بعد از هر چیزی و هر کاری که بخواهد بکند اسبابش را در اختیار او نهاده ایم. شما یه کاری بخواید در دنیا بکنید که اسباب نداشته باشه، بگید بخواید رانندگی بکنید، دست دارید، پا دارید، چشم دارید، گوش دارید، بخواید درس بخونید، چشم دارید، دست دارید، پا دارید، بخواید آهنگ بزنید، چشم دارید، دست دارید، پا دارید، نمیدونم فکر دارید، ذهن دارید، هر چی بخواید دارید. اینا اسباب درونی است تازه. حالا بیایید بیرون از تمام این نعمت‌هایی که در کرات دیگر هم هست بخواید استفاده بکنید، خدا اسبابش رو به شما داده. آب گرمکنی خورشیدی بسازی، نم چراغ انرژی خورشیدی بسازی و کم کم دیگه این گاز و اینا هم تموم میشه ها، خورشید همه جا رو اصلاح خواهد کرد، گرم خواهد کرد، سرد خواهد کرد. خب اون چی کار کرد؟ ذوالقرنین با شما فرقش چیه؟ آتیناه من کل شیء سببا، اون چه کرد؟ فأتبع سببا، از نظام اسباب تبعیت کرد. یعنی وقتی خواست غذا بپزه، این غذا رو نذاشت تو فریزر، مثلا گوشت بذاره تو فریزر یخچال، درش هم ببنده و بگه حالا میپزه، نه، برد سراغ آتش غذا. بعدم زیاد نکرد شعله رو، حالا یا اگه چوب بود زیاد چوب زیرش بذاره، به میزانی که حرارت میخواست بهش داد که غذا نسوزه، کمم نگذاشت حرارتش رو که نپزه. چه کرد؟ اعتدال. فأتبع سببا، ببینید این تبعیت از اسباب در همه جا هست. پس نظام عالم نظام اسبابه و جزء اسباب حیات بشر هدایت، و هدایت باید از طرف کسی باشد که نظام اسباب را به وجود آورده است و کسی خارج از به وجود آورنده نظام اسباب نمیتواند اسباب را هدایت بکنه. پس حتما باید از خالق اسباب هدایت برسد. پس هدایت جزء اسبابی است که باید از اون تبعیت کرد. پس از آورنده هدایت نظام اسباب باید تبعیت کرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر رو قبلا خیلی توضیح دادم دیگه، حالا خیلی خودتون رو گرفتارش نکنید. تا کجا اینقدر از نظام اسباب تبعیت کرد؟ تا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمئت و وجد عندها قوما. تا اونجا رفت که دید خورشید، خورشید هدایت الهی در یک چشمه داغ داره غروب میکنه. یعنی فهمید که انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. این توجهی که ذوالقرنین می کند به نظام اسباب و نظام را تبعیت می کند تا آنجا که ببیند که خورشید در چشمه گرم وجود او داره غروب میکنه، یعنی داره میاد، داره میگیره، داره دریافت میکنه. تا اونجا پیش رفت. وجد عندها قوما، در نزد آن چشمه داغ که خورشید درش داره غروب میکنه مردمانی را یافت. اون مردمان کیا؟ قوای درونی انسان است که این خورشید هدایت داره بر اونها در واقع غروب میکنه و چون تو وجود این داره فرو میره میگه غروب میکنه. تمام قوا اون قومی هستند که ذوالقرنین آنجا آنها را مییابد و این یافتن بسیار مهمه، بسیار مهم است. و الا ما نمیتوانیم دارای اسم بشویم و دارای صفت بشویم. تا کجا مهمه؟ چرا؟ خدا خودش میگه، میگه و علم آدم الاسماء کلها. این قوم اونجاست، این اسمائه که آموزش داده اونجا اون قومه پیداشون میکنه. یعنی اگر انسان آن قوم درون خود را نیابد، قوم بیرون خود را نمیشناسد و معرفت پیدا نمیکند. من عرف نفسه او فقط عرف ربه. اون قوم باید شناخته بشود. اینا کی هست؟ اینا اسماء هست، اینا صفات هست، اینا نیروها و توانمندی ها هستن. اگر انسان در اونجا که قوم را مییابد، یکی از آحاد اون قوم که پیدا کرده زبانشه، یه این خورشیده اومده اینجا تو وجود من پیش این قوم زبان، یکی چی باید بگه؟ حق. از چی دفاع بکنه؟ صاحب حق. طرف کی رو بگیره؟ مظلوم. از چه سخن بگوید؟ از خدا، از حق، از حقیقت، از آنچه که باید باشد و نیست، از آنچه که باطل است و هست. باید بگه یکی رو پیدا میکنه. گوش، اینم یکی از آحاد قومی که اونجاست وجود داره اونجا. چی باید بشنوه؟ حق، کلام خدا. و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به بندگان من آنان که قول را، این قول، این قول را میشنوند، القول، و بعد به بهترین شکل از آن تبعیت میکنند. فاتبع سببا اینجاست که من حالا دارم اون حرفهای انسان کامل رو با این آیات تطبیق میدم که دیگه هیچ مشکلی برای شما نمانه. خب یک قوه دیگر چیه؟ چشم انسان است. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. اینا همین قومن اونجا جمعن، چه کار باید بکنن؟ اقتحام عقبه، فلقتهم العقبه، اما نرفت. اقتحام براتون گفتم یعنی یه جایی رو شکافتن و رفتن، این اقتحام. مثلا اگه یکی بیاد این وسط رو باز کنه اینطوری و بشینه، این اقتحامه، باز کرده، شکافته است. شنا که میکنه توی آب با دستاش اقتحام میکنه، این آب رو میشکافه و میره. یه گردنه باید اقتحام بشه، گردنه که ذهاب نیست، رفتن، برو از گردنه، نه، شکافتنه. این میشه فعت با سببا. خب اقتحام عقبه چیه؟ اول میگه فک و رقبه. این سوره رو کامل تفسیر کردم، نمیدونم حالا کامل لا اقسم به هذا البلد رو کامل تفسیر کردم. اول میگه فک رقبه، گردن رو آزاد کن. گردن اسیر، زندانی، زندانی قدرت، زندانی ظلم، زندانی تعدی، زندانی تجاوز، زندانی فقر، زندانی اعتیاد، زندانی فحشا، تا برسد به زندانی جهل و نادانی. اینا رو آزاد کن. اینا اهداف منه ها. اون کسی جاهل نباشه بین شما. و اولین مبارزه شما با جهل این است که بفهمید که من کی هستم. اینو باید بفهمید. نمیخوام خودم بزرگ بکنم، نمیخوام متکبر باشم، میخواهم بفهمید که چه میکنم، چه میخواهم، کجا میبرم شما رو و چه باید بکنید. و اینکه عمر من تمام دیگه، زحمتی که کشیده شده نباید هدر بره. با این جهل باید مبارزه بکنید. وجد عندها قوما. خب این آمده سراغ این قوم، خورشید بر این قوم غروب کرده، یعنی رفته وسط اینها. اینا هر یکشون رو یک کوه بگیرید، چشم را یک کوه بگیرید، گوش را یک کوه بگیرید، نمیدونم دست را، دستان را، پاها را، قوه فاکره و مفکره و عاقله خودتون رو، کوه ها بگیرید. خورشید وسط این کوه ها غروب کرده است، اما چشمه داغه، زنده است، حرارت داره، مرده نیست، سرد نیست. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ای ذا القرنین، ای انسان، اکنون تو هستی و این قوا. اگر نافرمانی تو را کردند، می توانی آنها را عذاب کنی. یک معناست. و می توانی آنها را به نیکی به کار بگیری. یک معنام این است که اما ان تعذبه، یعنی می توانی آنها را به راهی ببری که شایسته عذاب شدن باشند، و می توانی آنها را به راه نیک ببری. ای ذا القرنین، ای انسان، به ما هو انسان. قلنا، ما گفتیم، اکنون اختیار با توست. ما خورشید را بر چشمه گرم وجود تو فرو فرستادیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. ما فرو فرستادیم و این خورشید تا مطلع فجر در وجود تو میماند. حالا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. آری ای پروردگار، این چنین است. اگر یکی از این آهاد این قومی که آنجا ذوالقرنین یافته است، یکی از این قوا و نیروهای درونی او بخواهد که از نظام اسباب تبعیت نکند، شایسته و سزاوار عذاب این دنیا هست و بعد پروردگارش او را به سخت ترین عذابها دچار خواهد کرد. نه جدی ها؟ و ما شوخیش میگیریم و جدیش اینه که میبینیم این عذابی است که بر مسلمان ها داره نازل میشه، که میبینید هیچ تکیه گاهی ندارن. اینها همه رهبر مسلمان، اینها همه کشور مسلمان، اینها همه رئیس جمهور، اتحادیه کشورهای اسلامی، اتحادیه عرب، نمیدونم فلان و فلان، اینها همه سازمان و کشور و فلان، یک نفر داخل آدم که از میان اینها برخیزد و چند سفر برود و مشکل جهان اسلام را حل بکنه وجود نداره. آیا عذابی بدتر از این میخواد داشته باشید؟ که قرآن هم میگه که دیگه برای خودش ولی و نصیری نمییابد. ولن تجد نصیرا. و مال ظالمین من انصار. ستمگران یاور ندارن. می‌بینید؟ پس ما همه ستمگر بودیم. ستم ما به کتاب خدا بوده است، به هدایت خدا بوده است، به پیامبر خدا و رسول خدا بوده است. بی عنایتی و بی توجهی کرده ایم به این قضیه. من میخواهم شما جمعی باشید. من وصیت دارم میکنم، جمعی باشید که به این کتاب متمسک بشوید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما متفرق نشید. شما ها با یک نمیدونم تو ناراحت نشید، با یک قربانت برم عاشق نشید. ببینید که چه باید کرد. اینطوری پیش نمیره. و بازی نگیرید، یعنی ببینید بازی نیست، واقعا اونها دارن کار میکنن، اونها دارن ما رو نابود میکنن. بعد هم شما بشینید ببینید بهترین فیلم ها رو از این خرابی ها شبکه الجزیره پخش میکنه. ببینید سوریه شهر حلب 5000 سال تمدن که من رفتم دیدم، واقعا دیدنی، با خاک یکسان شد. که دیگه اگر مسلمان ها باید یک قرونم از توریست گیرشون بیاد، اینم نداشته باشن. ما هم به دست خودمون میکنیم. این میدان کهنه، اسمش هم میدون کهنه، سبز میدون، میدان قدیم، میدان قیام، هزار اسم، میدون کهنه 4000 سال تمدن ما رو نشون میده. این بازاری که این میوه فروش ها توش بودن به اندازه 100,000 تا چاه نفت میتونست درآمد داشته باشه. همین چوبایی که زده بودن سکو سکو میوه روش میفروختن. ما هم به دست خودمون داریم لابود میکنیم. یا برنامه است. یه 4 تا جوان جاهل بی اطلاع بیان برن توی شهرداری ببخشید حالا. برن اونجا بعد نقشه بدن، طراحی بدن، اینجوری این کار میکنن و زیر زمین برن، از رو زمین بیان. آقا چهار را تختی رو ببند، 4 تا بلوک بذار، بگو این خیابون هرکی میخواد با درشکه بره و تمام. از اون برم از احمد آباد ببندید هرکی میخواد با درشکه بره، از تخچی ببندید هرکی میخواد با درشکه بره، از شکرشکن ببندید هرکی میخواد با درشکه بره. اصلا شهر زیبایی پیدا میکنه، قدمت پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه. اینا مسائل ماست. فکر نکنید من نسبت به این چیزها دیدگاه ندارم و نمیبینم و فقط از یه چیز خاصی حرف میزنم. همه اینها قرآنی است. قرآن روی هویت شما انگشت گذاشته و میگه حفظش بکنید. نیچره ها چقدر میدون کهنه قشنگ شد. اسمش چی شده؟ میدان چی؟ میدان امام. بیچاره امام علی، بیچاره امام علی. خب ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله اکبر.